أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اواخر جزء 12 سوره یوسفیم و آیه 48. پادشاه مصر پی در پی خواب میدید که 7 گاو لاغر، گاو 7 گاو چاقو میخورن. بعد اطرافیانش گفتن این خواب پریشانه و این خوابای پرت و پلاس تعبیر نداره، ولی یه نفر که تو دربار بود گفت من کسی رو سراغ دارم که تعبیر کنه، چون این آقا خودش یه زمانی زندان بوده، خواب دیده، یوسف براش تعبیر کرده، تعبیرش درست در اومده، حالا تو کاخه، میگم منو بفرستید زندان، اون تعبیر میکنه. رفتن و به یوسف گفتن و گفت بله شاه خواب میبینه پشت ردن پی در پی که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق میخورن. ایشون فرمود 7 سال در رفاهید، باران خوب، کشاورزی خوب، 7 سال بعد خوشسالی میشه. حالا بشنوید. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد. بعد از اون 7 سال رفاه، 7 سال سخت پیش میاد که مردم اون چرا برایشون از پیش ذخیره کرده اید خواهند خورد. یأکلن ما قدمتم لهن. 7 سال خوشسالی، همه ذخیره های 7 سال قبل رو میخورن. الا قلیلا مما تحزنون، مگر اندکی که برای بعض حفظ میکنید، همه رو میخورن. دو تا 7 سال تموم میشه. این دو تا 7 سال تو خواب شاه بود. 7 سال 7 گاو چاق، 7 گاو لاغر، گاوای لاغر، گاوا چاق رو میکنن. 7 تا 14 تا. حالا بعد این 14 تا بعدش دیگه تو خواب نبود. خود یوسف پیشگویی کرد. از علم غیبی که خدا بهش داده بود استفاده کرد. گفتم من یأتی من بعد ذلک، بعد از این دو تا 7 سال یأتی عامون، سالی پیش میاد که فیه یغاث الناس، در اون سال دیگه مردم، در اون سال باران، یغاث الناس، به مردم باران میرسه. یغاث از یا غوس غین و واو، یغاث الناس یعنی از به مردم از جانب خدا یاری، یعنی مردم یاری میشن از جانب خدا. اگر از غوس باشه، غوس با غین و واو و سه نقطه، یا یغاث از غوس یعنی مردم از جانب خدا یاری میشن، یا از غیس با غین و یه یعنی باران، یعنی به مردم باران داده میشه، یا امداد الهی میاد یا باران الهی میاد. بعد از این 2-4-7 سال که 14 سال تموم شد، سال 15 سال خوبی میشه و فیه یعثرون، یعنی انقدر وسعت فراوانی میشه که از میوه ها و دونهای روغنی عصاره میگیرن، یعنی دیگه آب میوه سر میکشن، یعنی اینقدر فراوانی میشه که چون گای پرتقال که ارزونه، مردم میگن آبشو میگیرن میخورن. خب عرض کنم بزرگ شما که یک مدیریت کارآمد، باید اول که شرایط یک مدیر اینه که مردمش اعتماد داشته باشن. اینجا مردم به یوسف اعتماد داشتن، تو خود زندان گفتن انا لنراک من المحسنین، تو خیلی بزرگوار و نیکوکاری پلوما. چون یوسف در زندان به بیمارا رسیدگی میکرد، کمک افراد میکرد، یعنی رفتارش جور میشه که همه گفتن این جوان خیلی جوان بزرگواریه. صداقت داشته باشه، ایها صدیق گفتن بهش، علم و دانایی داشته باشه، علمنی ربی گفت، پیشبینی صحیح داشته باشه، گفت این دونه ها رو تو گندم بذارید اگر میخواید گندمتون حفظ بشه. مردم هم باید اطاعت کنن. اگر مردم از یه همچین کسی که بهش اعتماد دارن، صدیقش میدونن، این آقا را مدیر و مدبر و طراحش میدونن، باید اطاعت کنن. این یک نظام خوبی پیش میاد. عرض کنم بزرگ شما، ثم یأتیم بعد ذلک سبع شداد. مردم را نسبت به شدائد آگاه کنیم تا آمادگی داشته باشن. گاهی وقتا باید به مردم گفت که مثلا هوا سرد میشه، هوا گرم میشه، ممکنه خورشید بگیره، ماه بگیره، احتمال زلزله پیش میاد، یعنی خطرات رو گاهی باید به مردم بگیم. اینجا به مردم گفت یأتی من بعد ذلک سبع شداد، بعد از اون 7 سال 7 سال تلخی دارید، بگیم تا مردم آمادگی داشته باشن. خب و پسنداز و برنامه‌ریزی برای ایام سخت و ناتوانی داشته باشن، آینده نگری کنن، در مصرف مقداری رو برای بعض رو سرمایه ذخیره میکنن. مما تحسنون، حس یعنی حرز و ذخیره. حضرت یوسف گفت که بعد از اون سختی یک سال فراوانه میاد، 2-7 سال تموم میگذره. 7 سال اول تموم میشه، 7 سال دوم تموم میشه. پیشبینی وضع هوا، بارندگی، یه امر مفیدیه. اینجا پیشبینی کرد و اطلاع داد به مردم که خوب میشه و برای دفع مشکلات مردم باید اقدام کنیم، هرچند مردم منطقه کشور ما نباشن. طرح یوسف برای وطن خودش نبود، چون وطن یوسف در کنعان بود، تو چاش انداختنش این دست به دست رفت منطقه دیگه. یعنی اگه کسی مغزی داره، ابتکاری داره، تخصصی داره، برای نجات مردم به کاره، ولی مردم منطقه خودشون نباشن. علم و دانش رمز پیشرفت و بقای حکومت هاست. به هر حال این تعبیر خواب یوسف بود که گفت که 7 سال کشاورزی خوب میشه، 7 سال بعد خشکسالی میشه، اون چه ذخیره کرده 7 سال خشکسالی ذخیرهای 7 سال رفاه رو میخوری، این 7 سال تموم میشه، سال 15 هم خیلی خوب میشه، باران پر نعمت، میوه ها، دانه ها به قدر فراوان میشه که شما اصلا دیگه آب میوه گیری را میندازید. قال الملک، آیه 5 اینه، و قال الملک، پادشاه گفت اعتونی به، برید یوسف از زندان بیادش پلو دربار، بیاد اینجا ببینمش. فلما جاءه الرسول، وقتی فرستاده شاه اومد گفت یوسف آزادی، در زندان بازوی تو باز شد، بفرمود تو دربار. فرمود نمیام، اول برو پاکی منو ثابت کن، ارجع الى ربک، برو پلو پادشاه بگو، فسألو، ادی سوال کن، ما بالا نسبت التي قطعنا ایتنا، ماجرای اون جرزهی که زنها دستشون رو بریدن چی بود؟ من نمیخوام شامل عفو شاهانه و ملوکانه بشن بگن پادشاه من رو عفو کرده، نمیخوام بگن چون نیاز به تعبیر خواب داشته من رو آزاد کرده، میخوام بگم پاک بودم، میخوام ثابت کنم تو دربار شما چقدر فساد حاکمه که زن تو عاشق من میشه وقت من زندان میکنی، من باید بیگناهیم ثابت بشه، نیومد بیرون. ارجع الى ربک، برگرد پلو پادشاه، ازش سوال کن، بهش بگو خودش پرونده رو بررسی کنه، ما بالا نسبه، اون خانمایی که دستشون رو بریدن ماجراش چیه، اون ماجرای زنایی که دستشون بریدن چی بود. ان ربی بکیده نعلیم، پروردگار من به حیله اونها آگاه است. این خودش مهمه که انسان گاهی هم دنیا رو بهش میاد استقبال نکنه، بگه نه من نمیخوام آزاد شم، میخوام پاک دامنی ما با ثابت بشه، پاکی عفت من ثابت بشه، شرف داره بین که خودم آزاد بشم، بعد بگم بله یوسف هم لابد یه جرمی داشت، شاه بخشیدش. پیغمبر یه روایتی داریم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود که من از صبر یوسف تعجب میکنم. پیغمبر ما فرمود من از صبر یوسف تعجب میکنم، به خاطر که وقتی عزیز مصر نیاز به تعبیر خوابش داشت، عزیز مصر خواب دیده بود دیگه، وقتی نیاز داشت به تعبیر، یوسف نگفت تا از زندان آزاد نشم تعبیر نمیگم، اینجا گرونکان کشی نکرد، علمشو در اختیار گذاشت. زمانی هم که خواستن او رو آزاد کنن بیرون نیومد، گفت باید اول رفع تهمت بشه. به هر حال برای استفاده از مغزهای متفکر در شرایط بحرانی درنگ جایز نیست، معطل نکنید، از مغزها استفاده کنید، مغزها که کشور بهش احتیاج داره، اینا نباید در گوشه و کنار باشن، اینا باید بیان مطرح بشن. اگر خدا بخواهد یک برده رو به مقامی برسونه که شاه اسیر و نیازمند به او میشه. ارجع الى ربک، برو پلو پادشاه، یعنی پیداست که یوسف عزیز مصر رب خودش نمیدونه است. آزادی به هر قیمتی ارزش نداره، آزادی ارزش داره که همراه با عزت باشه، نمیخوام شاه من عفو کنه، میخوام شاه بفهمد که خانمش وضعش خرابه، تو کاخ چه میگذره. خب زندانی که پیشنهاد آزادی بهش میدن میگه نمیام، آزاد نمیشم، باید پرونده رو خودش ها بازرسی کنه، این پیداست پاکه، وگرنه زندانی از خدا دلش میخواد آزاد بشه، یه حال گفتن بی آزاد، میگه نمیخوام آزاد شم، به شاه بگو پرونده رو بررسی کنه، خودشم بررسی کنه، اصلا چرا من باید 7 سال 10 سال کمتر بیشتر تو زندان بمونم؟ دفاع از آبرو و حیثیت لازمه. خب گاهی آدم باید دادخواهی کنه از حاکمان غیر الهی، گاهی وقتا قاضی های خدایی هم نیستن، اما میخوام خود شما پرونده رو بررسی کنی. مثلا دادگاه لاهه که در زمان ما هست، حالا لازم نیست همه قاضی هاش هم مسلمان باشن، اما گاهی وقتا برای که مظلومیت ما روشن بشه میگیم مال کافر هم هستن، هر که قاضی هست بیاد ببینه متجاوز کی بوده، شروع کننده جنگ کی بوده. یعنی دفاع از آبرو لازمه و گاهی هم دادخواهی از حاکمان غیر الهی جایزه. گفت که بگید اون ماجرای، نگفت زن تو عاشقم شده، گفت بگو جلسه زنونه که دستش مردن. یعنی اینجا بازم یوسف قصه رو لو نداد، فقط اشاره به جلسه زنونه که نه عشق زنشا، که به هر حال میخواست یه خورده حریم باز قائل بشه. چون یکی هم که جلسه زنونه چون زنها خیلی بودن دیگه اونجا نمیشد که احتمال کنن. تو خونه که درا رو بست زلیخا اظهار عشق کرد اونجا کسی نبود، ولی تو جلسه زنونه همه بودن دیگه، اونو نمیشه که احتمال کرد. گفت میخوام پرونده بررسی بشه، یکی خودت بررسی کن، یکی ماجرایی که از زنها اقرار بگی که همه زنها یک نواخ یک دم شهادت بدن بر پاکی من، بعد منو چه زن تو خرابه. گرچه کید اینها مهمه، کید کنه عظیم، کید زنها مهمه، اما خدا هم به این کیدها عالم است. این آیه 50. پادشاه به زنها گفت که ما خط بکن. نه خط یعنی دعوت، کسی که دعوت میشه برای کار مهمی میگن خط. خطیب هم به کسی که یه هدف بزرگی رو برای هدف بزرگی دعوت میشه. ما خط بکن نه از راوتون یوسف، یعنی وقتی که از یوسف کام خواستید چه منظوری داشتید؟ معلوم شد دیگه همه از یوسف کام میخواستن، قبلا زلیخا بود، حالا همه زنها عاشق یوسف شدن. پادشاه گفت ما خط بکن نه، ماجرای مهمی که شما میدونید وقتی که با یوسف مراوده داشتید چی بود ماجراتون؟ همون ماجرایی که دستاتون رو بریدید، چه منظوری داشتید؟ قل نه، زنها گفتن حاشا لله، منزه از خدا، ما علمنا علیه من سوء، هیچ عیبی نداره یوسف. زلیخا تو جلسه بود، دید همه زنهای شهر شهادت دادن که یوسف پاکه، دیگه تو این فشار برید، قیچی شد، گفت خب حالی که اعتبار راست میگه، من عاشق شده بودم. انا راوت تو، قالت امرأت العزیز، زن عزیز گفت الان حس حس الحق، الان دیگه حس حس از حسه، حسه میگن یعنی حق از باطل جدا شدن، الان حس حس الحق یعنی الان حق از باطل جدا شد. انا راوت تو، گیر تو منه، من عاشق شده بودم با اون مراوده را انداخته دارم، و انه لمن از صادقین، یوسف پاک. خب پیام هایی که از این آیه هست اینه که اصولا قرآن گفته که من یتق الله یجعل له مخرجا، وعده خداست هر که تقوا داشته باشه از بنبست میاد بیرون. بالاخره یوسف از بنبست اومد بیرون، هم از زندان اومد بیرون، هم از تهمت اومد بیرون. خدا قول داده اگر تقوا داشته باشید از بنبست نجات میدم، این خدا به قولش عمل کرد. آدم مکه میره یاد قولای خدا میفته، و رفعنا لک ذکرک، پیغمبر نام تو رو گرامی میدارم. آدم مسجد حرام مینه، نماز جماعت چند میلیونی، رفعنا لک ذکرک، انا کفیناک المستهزئین، پیغمبر اینا سر به سر میزنن، من در آینده حل میکنم مشکلو. دیگه الان چیزی نیست، پیغمبر تو این مسجد حرام دیگه نماز جماعت دو تن نفری میخوندن جلوی چشم مشرکین، چقدر تحقیر میشدن، شکنجه و آزار میدادن. حالا نماز جماعت میلیونی دو میلیونی، انا کفیناک المستهزئین، بیا ببین، رفعنا لک ذکرک، بیا ببین، ان مع العسر یسرا، با سختی ها آسونیه، بیا ببین. حالا اینجا خداوند گفته که قول داده یکی از قولای خدا اینه که هر که تقوا داشته باشه از بنبست نجاتش میدم، بیاد ببینید نجات رو. خب گاهی که گره کور میشه شخص اول مملکت خودش پرونده رو بررسی میکنه. اینجا قال ما خط بکنه، خود عزیز مصر زنا رو احضار کرد، گفت ماجرا چی بود، خودتون بگید. خب افراد متهم هم دعوت کنید تا از خودشون دفاع کنن. ما خط بکنن، حتی زلیخا هم حضور داشت، چون قالت امرأت العزیز، زن عزیز مصر اونجا به زبون در اومد، گفت من مقصرم. به دنبال ترخی ها شیرینی هاست، در برابر تهمت ها و سوء قصد ها اقرار کردنه. همین زنی که گفت اراد به اهل که سوء، به شوهرش گفت این یوسف عاشق من شده، نسبت به خانم تو سوء قصد داشته، حالا گفت نه انا راودته، انا راودته. ما در خودمونم میبینیم چه چیزهایی رو که اول حاشا میکردن بعد از چند سالی اقرار میکنن. در ماجرای انقلاب خودمون بارها دیدیم که ابرقدرت ها و جنایتکارها اول یه چیز رو حاشا میکردن بعد گفتن حق با ایرانه. زنهای مصر تنها نگفتن که یوسف خطاکار نبوده، گفتن منسو، معلم نام منسو، منسو یعنی هیچ عیبی نداره، نه فقط در مسئله شهوت عاشق نشده، اصلا یه پاکه پاکه پاکه. به هر حال وجدانای زمان بیدار میشه. افرادای گردن کلوف که میگفت لیسجنن، نه یا باید، خیلی قلدر بود زلیخا، میگفت من عاشق شدم باید به من کام بده وگرنه زندانش میکنن. حالا یه مرتبه تو جلسه فشار اجتماع جور شد که مشتش باز شد، خیلی خودشو باخت، به بنبست رسید، فشار جامعه و محیط بالاخره گردن کشا رو به اعتراف و اقرار با میداره. دید همه میگن پاکه، وای تنهایی که نمیدونه بگن ناپاکه، اینم گفت خب بله بله پاکه. خیلی خوب، وقتی که خدا بخواهد خود دشمن اقرار میکنه به پاکی. آیه 52 چی میگه؟ یوسف گفت این عاده حیثیت برای بود که عزیز مصر بدونه که من در نهان به او خیانت نکردم. خداوند نیرنگ خائنان را بی پاسخ نمیذاره، به جای نمیرسونه. شخص کریم در صدد انتقام نی، نمیخوام انتقام بگیرم از زلیخا، که حالا که من زندان کردی در مقابل 7 سالم باید یا 10 سالم باید زلیخا بره زندان، نه میبخشم، اما فقط بدونید من پاکم. یعنی شخص کریم در صدد انتقام نی، ولی در صدد اعاده حیثیت هست که آبرو من رخته باید ثابت بشه، سوء زنها باید برطرف بشه. باید بدونی که من خیانت نکردم. پس پیداست که سوء قصد به همسر مرد خیانت به مرده، و خیانت هم حتی درباره مرد کافر خیانته. گاهی وقتا فکر من آقا شوهرش کافره، خب شوهرش کافر بشه، خیانت به زن کافر هم خیانته. ایمان واقعی اینه که انسان در غیب، در پنهانی، در خفا خیانت نکنه، در علنی که خیلی خیانت نمیکنه. یوسف گفت میخوام ثابت کنم با اینکه عزیز مصر کافر بود، ولی من بزن کافرم خیانت نکردم. خیانت بزن کافرم خیانته. وقتی که همه در آن بسته بود، علنی که خیانتیش که نمیکنه، در وقتی هم که در خفا بود من خیانت نکردم. خائن به نتیجه نمیرسه. ان الله لا یهدی کید الخائنین. سنت خدا اینه که خائنین موفق نمیشن. چقدر خیانت کردن، چقدر. والله مخرج ما کنتم تکتمون. خدا خارج میکنه کتمان ها را. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. خدا قول داده ما پیغمبران و یاران پیغمبران را در همین دنیا کمک میکنیم. در دیوار تمام دنیا گای علیه یک کشور قیام میکنه، ولی بعد از مدتی همه میفهمن که قصه چیز دیگه است. خب جزء 12 تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله.